بسم الله الرحمن الرحيم. از برگه هایی که لطف کردیم و جلسه قبل آمانه پاسخ به تکالیف دادید، من دوتاش رو بخوانم. یکی از سوالاتمون این بوده که عواملی که موجب کاهش شادابی من و افزایش شادابی جسم من میشود کدام است؟ پاسخ فرمودن که هر زمان که خانواده به خواسته من توجهی نمی کند و چون من در اقلیت هستم و به این جهت آنها نظر حد اکثری دارند، من مجبور می شوم که اطاعت کنم، در حالی که این روند باعث وظیفه برای من شده، نه اینکه حق من در این مورد حالا توجهی نمی شود یا به هر ترتیبی. این موجب کاهش شادابی من می شود. در ظاهر من همراه خانواده هستم، اما در باطن این وضعیت ناراضی هم می کند. و یه توضیحات دیگری که فرمودند. ببینید، اگر کسی احساس میکنه که در خانواده در اقلیته و مجبوره که دیگران رو تبعیت بکنه، این نشون میده که این سیستم یه ایرادی داره. ایراد هم لزومن این نیست که الان بقیه باید به من توجه بکنن. وقتی میگیم ایراد سیستمیه، یعنی شما هر کدوم سر جای خودتون نیستی. به خاطر همین مثلا جایگاه مادر الان خراب شده، کسی توجه ویژه بهش نمیکنه. ایشون میگه من در اقلیتم. حالا تو ادامه متن مثلا ظاهرا دختری دارن، دو پسری. من پیشنهادم به این مادر و مادران مشابه که احساس میکنن آن گونه‌ای که باید مورد توجه اعضای خانواده نیستند یا اونجوری که باید به حرفشون توجه نمیشود، اینها غیر از این که اگر خیلی داره بهشون سخت میگیره حتما یه مشاوره فردی بروند و مشورت بگیرند، یه نسخه یه کلی که میشود گفت این است که مادر باید به ارتقاء سطح و جایگاهش در خانواده وقت صرف بکنه و بپردازه. یه مثال بزنم. ببینید، پدر فرض کنید بالاخره حالا یا دیپلمه یا لیسانس یا فوقه یا بالاتر، پدر توانسته یه جایگاهی برای بچه‌ها پیدا بکنه. مادر گاهی اوقات شما نگاه میکنید دیپلم و لیسانسش با پدر فرقی نمیکنه، ولی بچه ها رو حرفش حساب باز نمیکنه. این مادر به جایی که ناراحت باشه از اینکه رو حرف من حساب باز نمیکنن، یا گاه گاهی از شوهرش گله بکنه که بچه ها یه جوری شدن من مادر رو تحویل نمیگیرن، بره به خودش بپردازه. یعنی مادر باید سطح اطلاعاتش مثلا بره بالا، مادر باید حرفاش خود گرون بشه. مادری که همش حرف میزنه خیلی، حتی نه به تعبیر مادر، همسر، همسری که هر موقع شوهر مثلا باهاش صحبت میکنه جغزده میشه، مثل اون تعبیری که اون دفعه به کار بردیم بلد نبودیم بعضیامون، گفتیم گاهی ما چی محوریم گاهی همسران هیجان محور معمولا خیلی به چش شوهرانشون نمیان، مخصوصا اگر شوهرانشون ویژگی های مردانه رو خیلی قوی داشته باشن، یعنی واقعا استدلالی و مفهومی و اینجوری بخوان بیش برن، اصلا نمیتونه با این خانم ارتباط برقرار کنه. ممکنه حالا سر میز بگه خیلی ممنون که مربای هویجم بلدی درست کنی، اما تحویل نمیگیره این مادر، مشورت نمیکنه باهاش. مادرانی که اطلاعاتشون در حد اطلاعات، ببخشید تعبیرش بده، مثلا اطلاعات خاله زنکیه، بیش از این چیزی از این همسر در نمیاد، این شوهر رو کلافه میکنه، حوصله‌اش رو سر میبره. پس مادری که فکر میکنه شوهرش یا بچه‌هاش خیلی بهش توجه نمیکنند یا به تعبیر این مادر در اقلیت خودشو با جمع میکشونه، این مادر گله گذاری نکنه، این مادر سراغ ایراد و انتقاد از شوهر نره، این مادر بره به خودش برسه. الان ببینید شما وقت گذاشتید، تشریف آوردید، یه جلسه برگزار شده، بین شمایی که الان تو این جلسه هستین در طول هفته آینده با مادری که در این جلسه نیامده، الان یا استراحت میکنه یا داره برنامه‌ریزی میکنه که مثلا چجوری این گوشه مثلا اتاق رو که یه مقداری رنگش با اون بره مثلا سقف فرق کرده رو مثلا تبدیل به همون رنگ بکنه، خب شما ها باید با اون فرق بکنید دیگه تو ارتباطاتتون. نکته بعدی، باز این میشه به عنوان نسخه کلی گفته بشه، سلام، نکته بعدی این است که مادران باید برای شادابی جسم و روح خودشون وقت بگذارن. من بسیار تجربه کردم که مادری مثلا تشریف میارن، سوالی میپرسن، مطلبی میگن، مثلا این مادر وقت داره صحبت میکنه یه کوله باری از غم و ناراحتی را به خود در همون گفتگو منتقل میکنه، فارغ از این که شادابیش شادابی ظاهری باشد یا نه، اصلا حرف زدن این مادر استرس آفرینه، سخن گفتن این مادر گاهی اوقات به تلخی میانجامه، حتی در مقام یه گفتگو 10 دقیقه. حالا شما فرض کنید یه شوهر یا بچه ها میخوان با این مادر تعامل داشته باشن، شوهر میخواد از خوشیاش بگه، یه واکنش نشون بده، بخواد از تلخیاش بگه، یه واکنش نشون بده، بچه ها میخوان هر چیزی تعریف بکنن، دائم استرس، نگرانی، منفی گویی. خب این مادر جایگاه نداره، نمیشه باید این مادر رو مثلا بگیم تقصیر شوهرت که بچه ها حرف تو گوش نمیدن. بله، گاهی اوقات تقصیر شوهره، گاهی اوقات تقصیر روش های تربیتی غلطه، گاهی اوقات تقصیر مادر شوهره، گاهی اوقات تقصیر خاله است. این تقصیر بخوایم تقسیم کنیم بالاخره به منم ممکنه یه چیزی برسه همینجا، اما اگه بخوایم کارو حل کنیم باید بگیم مادر برو به خودت برس، جایگاه پیدا کن. مادری که بچه‌ها 17 ساله دارن باهاش زندگی میکنه، یه بار ندیدن که یک کتاب دستش بگیره بخونه بعد بگه امروز بر اساس این کتاب من میخواهم این گونه عمل کنم. تای تش ممکنه این باشه که چند تا کاغذ پاره مثلا آشپزی پیدا کنن که از صدا و سیما هیچ زیاد داشت کرده. خب این مادر جایگاه نداره، اعتبار نداره. پس باید ما به خودمون برسیم، وقت بگذاریم. به خودمون برسیم معناش روشنه در فرهنگ ما. گاهی اوقات من مدتها به نوع پوششم میرسم ولی صورتم تلخه، صورتم سرده. پوششه خیلی خوبه، آدم برای شوهرش به پوششش برسه، حواسش باشه، مراقبت کنه، بین زمانی که شوهر میآید و بچه‌ها هستن با زمانی که بچه‌ها نیستن و شوهر میآید واقعا تفاوت کنه مدل برخوردش، اینا خیلی ارزشمنده. ولی گاهی اوقات ما همه رو میبریم تو فضای پوشش. گاهی اوقات یه خانوم این توقع فقط داره، این جوشش نداره از درون. شما فهمیدی دخترت خیلی تحویلت نمیگیره، خب برو فکر کن من معلو چی کار کنم که دخترم تحویل بگیره. نمیگیم به رنگ او در بیا، نمیگیم مدل او بشو، نمیگیم اگر مثلا دختر شما از یک فردی خوشش میاد که در کلام حیای لازم رو نداره شما تبدیل به او بشو، اینو نمیگیم. ولی خیلی راه های دیگری هست که من میتوانم جایگاه پیدا کنم در محیط خانواده. یه نکته دیگه هم یادداشت کردن که بخوانم خوبه، در مورد اینکه گفته بودیم که ایرادها رو به صورت مثبت بیان کنیم، همسر من به دلیل مشغله فراوان معمولا اگر ساعتی را مشخص می‌کردند برای کاری یا حضور در خانه نمی‌توانست سر موقع برسد. در راستای تذکر مثبت دادن من این کار را کردم که یکی دو بار بسیار محدود که سر موقع آمدن گفتم به به چه آقایی، چه خوشقولی، احسن به شما، اصلا لحن تمسخر نداشتم. با همین چند بار اصلاح فراوانی صورت گرفت. جلسه قبلم باز نمونه شبیه همین رو خوندیم. از این اتفاقات بسیاره. اگر خاطرتون باشه اونهایی که جلسه نخست تشریف داشتین، من یه جمله‌ای گفتم، البته هر موقع اون جمله رو میخوام بگم گاهی فکر میکنم که مخاطبم اون رو باور میکنه یا نه، ولی گفتم دیگه چون خودم باور دارم. گفتم شما با شرکت در این برنامه ها، حالا نه این برنامه که بنده حقیق خدمتتونم، برنامه های مشابه، گاهی اوقات یک نکته، یک مهارت شما میبینید گره باز میکنه. یعنی یه هم میبینید شما هر کاری که فکر میکردید، حالا چه انجام دادید چه انجام ندادید، گاهی اوقات نشده، ولی گاهی یه مهارت رو که به کار برید مؤثر واقع میشه. اینا همه ثمرات زحمت دیگه. شما باید این موضوع رو تو ذهنتون حلاجی کنین، باید راهکار عملیش رو تو فرهنگ خانواده خودتون پیدا کنین. زمان میبره، کار میبره، زحمت میخواد، ولی بعضیش هم به این راحتی. بالاخره این مادر در زمانی که میتونسته حرص جوش بخوره، الکی ایراد بگیره، غر بزنه، خودش رو کنترل کرده، منتظر موقعیت مناسب بوده، موقعیت مناسب یه تعریف کرده، اتفاق افتاده. از این کارو بازم بکنین، همسرانتون ازشون تعریف کنین، خیلی عوض میشن. مگر اینکه یه نفری اینجا استثناء بگه من همیشه تعریف میکنم عوض نشده، او دیگه او استثناست. و الا واقعیت اینه که همگان، خصوصا شوهران ما و فرزندان ما، نیازمند تشویقن. لذت میبرن از اینکه بگن به به من چه شوهری دارم. گفتیم اون دفعه، گفتیم برای تغییر دادنش شما 15 سال به روش خودتون، تو چرا گفتیم تو چرا عوض نمیشی؟ حالا یه 2-3 هفته به این روشی که دوستان خودتون دارن تجربه میکنن پیش بریم. شوهر من تجلیل میخواهد، اون نیاز او را برطرف کن، نیازی را که شما داری برطرف میکند. زبان تشکر رو در خانوادتون جاری کنید، به بچه هاتون لازم یاد بدین. خودتون باید بجوشید، تشکر کنید، قدردان باشید. به طور طبیعی فیلم بازی نکنید. اون دفعه گفتیم باید صداقت در گفتار باشه، واقعا توجه کن بهش. خب من ممنونم از این که تو سربرستی این خانواده رو بر عهده گرفتی و داری من و بچه ها رو اداره میکنی. خب این تشکر داره، چه اشکال داره؟ خیلی ممنون این دفعه که گفته بودین نون سنگک رو دو بر مثلا آره از اینا بزنن، حالا بعضی که میرن از این نون سنگک های میارن شبیه پیتزا میشه از بس چیز زدن روش، ولی حالا از این که اینجوری مثلا نون آوردیم، واقعا ما شنیده بودیم شوهر آدم نان آوره، ولی واقعا اینه که شما آورده دیگه نون نیست که حاج آقا. این تجلیل میکنه. حالا از تمام این نونی که زحمت کشته آورده، من 10 بار نگفته بودم از این آشغالا نگوش نزنن، بیا دوباره انقدر در وایستادی که همون نون بیات آوردی. خب این چه نون گرفتنیه؟ من باید مدل زبانم رو تغییر بدم، انقدر خوش میگذره. زبان من که تغییر بکنه، منتهای صبوری هم میخواد. میدونید شما وقتی یه موجی در یک آب ایجاد میکنید، باید یه خودم صبر کنید. یادتون بیاد کوچیک بودین یه چیزی مینداختین روی آب، موج ایجاد میکردین، بعد چقدر تلاش میکردین تا برسه به اون ته؟ بالاخره باید خود صبر کنید. این موج محبت و زبان شیرینی که شما در خانواده جاری میکنید، یه مقداری صبر میخواد تا به اون نقطه پایان برسه و حالا برگرده. تصویر دارین؟ بله. خب تکلیف جلسه قبلمون چی بوده؟ یکیشو یادم خوب. آها، بر اساس سوالی که پرسیده بودیم و گفتگوی که در جلسه قبل صورت گرفت، گفتیم چند مدل حیا و عفت میشناسی تحقیق کنیم. خب شما تحقیق کردید خانم چند تا؟ خب ما همین این دسته جدیدی رو که دارید میگید مد نظرمونه، چون عملیاتی تر. بله. خب حالا شما بفرمایید حیای نگاه، حیای در نگاه روشن. دختر من حیای در نگاه رو کی و چگونه از چه کسی می آموزد؟
از مادر.
کی؟ چگونه؟ با القاء من؟ القاء من مؤثره، ولی جدی ترین نقطهش در زندگی با منه. در زندگی با من حیای نگاه را متوجه میشه. شاید خیلی توضیحی نخواد دیگه، مدل نگاه من. خب دو، حیای معشیه، حیای راه رفتن. یک شاهد بگید، یه شاهد قرآنی. حیای معشیه و راه رفتن را دختر من با اینکه بگم اینجوری الان تو این پارک راه نرو یا ندون متوجه نمی شود، نه که نمی فهمه ها، یعنی درک درونی پیدا نمی کند. میگه مامان چرا الان اینجوری شد؟ حالا 5 سالشه، چرا اینجوری شد؟ به خاطر اینکه تا الان اینجا نامحرم نبود، الان نامحرم آمد. تفاوت سلوک من را در پارک بانوان با پارک دیگر متوجه می شود. این تفاوت حیای معشی را می آموزد. بعدی حیای در گفتار. آیش چیه؟ ولا تخزعن بالقول. خب حیای در گفتار سه. دیگه حیای در پوشش. روشنی. گاهی اوقات ببخشید من بعضی مثالها رو یه خورده واضح میزنم، چون گاهی بعدهاش مثلا سوال میپرسن آدم احساس میکنه اون روشن نشد. مثلا بچه من تفاوت پوشش من را درون مجلس عروسی یا مهمانی با زمانی که پسرم هم هست متوجه میشه. اونا نگاه میکنن میبینن مادر با فرض حیای درست در پوشش در خود مجلس زنانه، که اینم خودش یه آسیبی شده مدت هاست، نه با این تفاوت متوجه میشه که در مقابل مردان خانواده مادر حیایی دارد، دقتهایی دارد که بخشی از اون دقتها ممکنه در مجلس زنانه نباشه، تو خود مجلس زنانه هم باز مادر یه دقتهایی دارد. مثلا گاهی اوقات جاشو عوض میکنه، با دخترم میریم اونجا میشیم، میگه مامان اونجا که خوب بود. میگیم نه مادر، اونجا بعضیا پوشششون مناسب نبود. تو مجلس زنونم هست، ولی من به بچم حالی میکنم که عزیزم دخترم ببین اون نزدیک به بی حیایی است. حیایی در پوشش شو چند تا؟ 4 تا 5. بله بزنین تعداد تموشه. 5 چیه؟ خود پوششه دیگه، بخش پوششش پوششه، اون یکیش هم میشه گفتار باشه دیگه. کسی حیای دیگری تو این زمینه پیدا کرده؟ خب اون باز میشه توی حیای مجالست. حیای مجالست به چه معناست؟ همنشینی. من مراقبم در نوع مجالست ها. حتی حیای مجالست را می شود به این روایاتی که هست نسبت داد، که مثلا البته احتمالا می دانید اینها رو، ولی حالا من هم عرض می کنم. مثلا می دانید که مکروه هست که آقایون در جایی که خانم ها تازه بلند شدن نشسته بودن قبلا بنشینن سریع. روایت میگوید به همین میزان مراقبت کن گرمای جایی که قبل از تو نامحرم نشسته است ننشین، او رو حس نکنید. ببینید شما این پنبه و آتش در چه وضعیتی است با همین یه روایت ها. یعنی یا ما روانشناسی مردانه را نمیدانیم که دخترانمان را با بعضی دقت ها تربیت نمی کنیم، یعنی ما نمیدانیم که حتی گرمای جایی که یک خانم نامحرم نشسته است در روان مرد تأثیر میگذارد. بعد من به دخترم میگم خب حالا همه شون 13-15 سالشونه دیگه، حالا بچه هم نه این بچه نیست، این 15 ساله. حیای مجالست شد 5. دیگه چه حیایی؟ حیای در خلوت. بچه ها گاهی اوقات لازم به جزو خانیست برای اینکه بعضی چیزها رو متوجه بشوند. مثلا بعضی صرفاشون رو نمیتونید بزنید، ولی بچه ها باید دانشش را داشته باشند. بچه ها باید بدانند که خلوت محل میدانداری شیطان است. خلوت در دوره نوجوانی، خصوصا دوره نوجوانی، بزرگسالی هم همینطور. ما روایات خاص داریم راجع به پوشش در زمانی که خلوته و تنهایی، هیچ کسی نیست. میگه حتی در اون موقعیت تو پوششت را به نحوی رعایت کن. میخوام حالا همه اون بحثا رو نگم، فقط داشتیم اشاره بود. حیای در خلوت ما داریم، در خلوت باید برفی مراقبت ها را داشت. من چه کنم که فرزندم در خلوت اگر در معرض معصیت، اگر در معرض به تعبیر روانشناختی انحراف و اختلال قرار گرفت، بتونه خودشو جمع جور کنه؟ اینو کجا آموزش میدهیم؟ یک کتابی بود راجع به مدیریت، میگفت آن چرا هاروارد نمی آموزد. باید یک کتابهایی هر کدام ما راجع به مدارس بچه هم بنویسیم، آن چرا که روشنگر نمی آموزد. یعنی اصلا او نمیتواند بیاموزد. گاهی اوقات او دانشش را میدهد، جزوه میده، امتحان میگیره، باشه این خوبه. حیای در خلوت را من نمیتوانم 20 سالگی یاد بدم. من باید زمانی یاد بدم که اگر 15 سالگی نقطه انحراف و خطا شد خودداری کند. حیای در خلوت شد 6 را. هفتمی حیای در شامه، بویایی. حیای در خلوت ساختمانش باید قبل از بلوغ طراحی شود، موقع بلوغ باید صفرکاری بشه تا بعد جواب بده. چگونگیش می شود بحث‌های مربوط به تربیت جنسی و تربیت دینی بچه ها. حیای شامه و حیای بویایی همین است که حالا دیگه احکامش شما بلدید. احکام وظایف شرعی است، حیا زمینه ساز عمل به اون احکام است. حیای شامه داریم ما. شما میدانید در روانشناسی همسران گاهی اوقات بدون استفاده از عطر هم بعضی از همسران روی بدنشون برای همدیگه جذابیت هایی داره. بوی بدن فارق از عطرش، اون عطر که داستان مجزایی دارد که من به دخترم میآموزم حریم هایش رو. گاهی اوقات شامه باید حیا پیدا کنه. و هشتم، هفت شد و هشتم، حیای قلب، حیای دل. دل با حیا در حین ازدواج هم خودش رو نشون میده، در دوران بزرگسالی هم خودش رو نشون میده. حیای دل چه کنیم که حیای دل در زندگی ما ارزیابی بشه؟ ببینیم الان دل من به دل همسر من دل با حیایی است یا نه. یکی از ملاکاش اینه. شما ببینید بیشترین دل مشغولی های ما چیه و چگونه است. بعضی از برادران ما هستند که دل مشغولی هاشون عمدتاً به حوثشون معطوفه. بعضی هستن دل مشغولی هاشون عمدتاً درآمد است. بعضی هستن دل مشغولی هاشون کار یدی و عملی است. مثلا اگه یه آچار پیشگوشتی دستش نباشه انگار کلافه است. دل مشغولی ها سطح قلب را نشان میدهد. دل کجاست؟ دل کجاست؟ بعضی ها دل مشغولی هاشون خدمت است. ببینید کسی که تمام دل مشغولیش این است که من بالاخره باید یه روزی یه کاری بکنم که از باجنابم بیفتم جلو، این دل مشغولی سطحش با این دل مشغولی که هر روز فکر میکند که امروز من چه باری بردارم از دوشی، هر دوشون هم دارن میرن محل کارشون میانا. میدونید این که این کاغذ رو مینویسه یا اون کاغذ رو امضا میکنه یا اینو فکس میکنه، اینا که کار یده، دل کجاست؟ با بعضی ها وقتی شما شروع میکنید سخنهایی میگویید که کمی از سر آدم بالاتره، حتی یک وجب، دهن درش میگیره، خسته میشن، کلافه میشن، ایراد میگیرن، قر میزنن، میره دم در. اما به محض اینکه شما یک بحث در حدی که بالاخره توش دو تا دونه جوک قشنگ هم داشته باشه که تعریف میکنی، اصلا خواب از سرش میپره. دل کجا داره فعالیت میکنه؟ اگر میخواهید خانوادتون، رأس شوهر و مادر، بعد بچه ها، اگر میخواهید این خانواده سالم تر رو به تعالی تری باشد، باید کاری کنید که دل مشغولی ها از جنس مادی بالاتر بره. هر چقدر مادی تر باشه و شهوانی تر، این دل آسیب پذیرتر. یه پرانتز کوچیکی باز کنم بچه‌ها، در یکی از تشرفاتی که حرم سید الشهدا علیه السلام داشتم، ایستاده بودم منتظر، دیدم که بر دیوار سنگ قبری زده است مربوط به مرحوم ملا علی همدانی، فرد بزرگ و وارسته ای بود. یادم آمد که در زندگی نامه او نوشتند او ذکر خاصی در همه نمازهاش داشت، و این ذکر خاص ذکریست متناسب با این بحثی که الان داشتیم و جالبه، حالا شما هم حفظ بکنید. یه وقتی نوشتند که او در سجده آخر همه نمازهایش میگفت اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا وزد فی قلوبنا محبت امیر المؤمنین، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا وزد فی قلوبنا محبت امیر المؤمنین. اونایتون که اهل دعای ابو حمزه هستید، امام سجاد علیه السلام در دعا همین رو دارند، مشابهش غیر از اون، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. دل هر چقدر بیاد پایین سطحش، درگیر با این دنیا بشه، و امیرم اون تو نهج البلاغه چی میفرمایند، میگن کان لی فی ما مذا اخ فی الله، من یه برادر خدایی داشتم که عظمت او در چشم من سبارت دنیا فی عینه، این بود که دنیا تو چشمش کوچیک بود. میخواهید خانوادتون آسمانی تر بشه، کمتر درگیر هوس ها و هوس بازی ها بشه، با خانواده هایی که هر چقدر کنارشون میشینید از چیزی میگویند که اسمش دنیاست کمتر بشینید. اون دفعه سوالی پرسیدن مادر بزرگواری که مثلا بچه من اگر تعریف کرد از یک بازیگری، باید ببینید چجوری تعریف میکنه. در یک کتابخانه نشسته بودم، دیدم یه تعداد جوان، خدا شاهده وقتی آدم تعریف میکنه و فکر میکنه متحیر میشه، ولی اینا بچه خودمونه. به حالت سجده یک مجله گذاشتم جلوشون، یک جلوی او خم و راست میشه. خیلی برام عجیب بود، رفتم دیدم عکس این بازیگری جلوی جمع، یعنی دیگه حیای خلوت و جلوت نیست. وقتی همه زندگی بعضی از اطرافیان ما میشود هر آنچه مربوط به همین دنیاست، همین بدو بدو. شما نگاه کنید مثلا جو خرید جامعه رو میگیره، جو فلان تیپ مادر پدر خاله عمو عمه همه رو میگیرند، جو تعویض یه چیزی. یهو شما میگم که یه فامیلی اولین نفر که این وسیله تو خونشون عوض میشه این جریان پیدا میکنه. این یعنی ما هممون تو یه خطی. ظاهرا تو دنیا غیر از این حرفا خبرهای دیگه ای هم هست ظاهرا. اینو من باید اگر کسی میخواد شوهرش بیشتر برایش بماند باید دل شوهر رو آسمانی کنه. نمیشه دیگه وقتی این همه عوامل تحریک و دعوت به خطا وجود داره، بچه ها و شوهر و خود من که مگه چقدر جون داریم؟ مگر یه خطی، مگر یه سیمی، مگر یه بندی بین ما و آسمان برقرار بشه ما رو نگه داره؟ یه جوانی تعریف میکرد گفت من در تنهایی وارد خانه شدم دیدم موقعیت گناه. گفتم چه کنم؟ دیدم یه قاب عکسی مزین به نام امام علیه السلام. رفتم قاب و بغل گرفتم گفتم یا صاحب زمان دستم به دامن شما نمیرسه اما به نام شما متوسل میشم، منو نگه دارید. من باید بچه‌ام اینجوری تربیت کنم. این تربیت قلب، این هنر مادریه، این آدم سازیه. ولی بچه من گاهی اوقات در طول عمرش شنیده است که در کل عمرش شنیده است که زرنگ اون عموده که تونست دو ماه ماشینش رو انقدر میلیون بالاتر بخره بفروشه. همه زندگی این شهر تمام زرنگی به این است که تو چقدری از این فانی بیشتر به دست بیاوری. وقت تو تلف باقی نکن. پوششم که همین حجاب است. بالاخره پرچم امام حسین هم که میزنیم، حالا بالاخره یه جا که برزه باید بریم، اما زندگی تو اون مسیر نیست، زندگی یه جای دیگه است، دل اونجا نیست. حیای قلب یعنی این. میخواد شاهکار کنید دل بچه هاتون آسمانی کنید. این دل که آسمانی باشه شما توانستید آدابی از سلوک دینی سلوک اجتماعی بهش میاموزید. نیاموختید نگرانی های آسمانی شدن نمیذاره او خودش را به هر چیزی بفروشد. دختر ازدواج کرده نزدیک ورود به خانه شوهره، بزرگترین مشکل مادریست که میگوید من اشتباه کردم این داماد رو گرفتم. آخه چرا مادر؟ برای اینکه تو زیباتر از دختر خالت بودی، داماد خالت ارزش بهتر از داماد ماست. دختر الان استراب داره، به تعبیر من باید با داروی آرامش زندگی کنه چون مادر داره حضرت مال، ولی پوشششش هم مثل من شما هست. طیب الله انفاسکم هم ممکنه بگید که دل کجاست؟ دل خدایا دل ما و اهلمون دخترانمون پسرانمون را جوری کن که حتی در خلوتمون، حتی در زمانی که خودمون هستیم و خودمون جز به تو و اولیای تو متوسل نشی. دل آسمانی شدن تن شاهکار تربیت، بعدیش شاهکار نیست، تربیت. خانم که سوال داشتن لطفاً سوالش رو یه خود بمانه که من این بحث رو جلو ببرم بعد انشاءالله در خدمت. خب وارد بحثمون بشیم، یه صلوات به حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم کنم. میگوید این مهارت هایی که میاموزیم دو دسته است. در واقع ما بعضی هاش رو در مقام نظری بررسی باید بکنیم و میکنیم، اما دوباره مشکل یادداشت بده. خب اب نداره همش نباید یادداشت کنیم، قسمت مهمش من باید میستم که شما یادداشت. در واقع ما بعضی از این مهارت‌ها رو خودمون عملاً با دیگران به کار می‌بریم، منتها مقام نظری و تئوریش رو نمی‌دانیم. از طرف دیگه بعضی‌هاش رو در مقام تئوری می‌دانیم ولی در عمل به خوبی پیاده نمی‌کنیم. ما باید این مهارت‌ها رو تمرین کنیم، ولی باید مواظب باشید که در موقع تمرین حالت کارورزی پیدا نکنیم. مثلا میگم دخترم یه دقیقه صبر کن، من الان میخوام مهارت 3 استفاده بکنم، خب حالا چیکار کنم؟ نه، اینجوری نباید بشه. من باید روی اینا مسلط بشم. به خاطر همین من پیشنهاد میکنم که بعضی از این مهارت ها رو حتما شما با همدیگه تمرین کنید. یکی از اتفاقای خوبی که ظاهرا میفته اینه که بعضیاتون با دختراتون میان، بعد تا وقتی جلسه بخواد شروع شه وقتتون آزاده. از جلسه بعد تو تک تشکیل میارید یه نفر نقش یک دختر رو بر عهده بگیره، شروع کنه به صحبت کردن، اون یکی بشه نقش مادر. بعد اینجا با همدیگه بگید که خب من الان دارم مهارت چندم استفاده میکنم، حالا الان دارم چه روشی رو، الان تو چیکار کردی، الان تو اینو پرسیدی چه اتفاقی میفته. ما تمرکز بحثمون در این است که شما گفتگوهای عادی و شرایط عادی را چجوری مدیریت کنید. یعنی اگر شما بگید الان موقعیت من با دخترم، با شوهرم، با مادرم بحران زده است، لزوماً این مهارت ها به کار نمی آید. خوب حواستون باشه اینا ما رو زمانی که شما گفتگو عادی دارین، ارتباط با بچه خوبه، با همسر مشکل ویژه‌ای نیست، در شرایط غیر عادی و بحرانی باید روش‌های دیگری را شما به کار ببرید. بنابراین الان رسیدیم برای شمردن مهارت‌های خرد در گفتگوهای موفق. مهارت 1، استفاده از پاسخ‌های کوتاه. اینا همونایی که باید تمرین. در استفاده از روش پاسخ‌های کوتاه 3 مورد رو باید شما توجه کنید. وقتی میگیم پاسخ کوتاه یعنی چی؟ یعنی کی شروع کرده به صحبت؟ مخاطب من، فرزندم، دخترم، پسرم، شوهرم. میگه اولا شما باید خلاصه‌گویی رو تمرین کنید. بعضی از ما هستیم وقتی شروع کنیم به تعریف کردن دویمه پایانش رو لزوماً دیگه خودمون نمیتونیم بزنیم، آخرش هم میگیم خب دیگه خسته شدیم، یعنی نمیدونیم چجوری تمومش کنیم. ما باید خلاصه گویی را تمرین کنیم. از شما یه سوال میپرسم، شما سوالتون رو خلاصه جواب میدید. آیا کسانی هستن که خیلی خلاصه گوین، اصلا نمیتونن توضیح بدن؟ بله، اونم یه ایراد اون طرفشه. نکته دوم اینه که همیشه نگران باشید که در اوج زمانی که حرف شما خیلی شادابی و نشاط در خودتون ایجاد کرده و فکر میکنید چقدر من حرفم نوعه، برای فرزند شما یا همسر شما تکراری باشه. همیشه این احساس را داشته باشید، برابر این با ملاحظه پیش برید و کوتاه‌ترین پاسخ را فراموش نکنید. کوتاه‌ترین پاسخ چیست؟ کوتاه‌تر نده؟ غیر بله بومن تکان دادن سر دیگه پاسختر پاسخ کوتاه‌تر. حرکت چشم کوتاه‌تر از حرکت سر، کوتاه‌تر از حرکت چشم هم بریم لبخند هم خوب شده هم حرکت چشم شد. آفرین آفرین. سکوت یه پاسخه، اونتا خیلی پاسخ کوتاهی. ما معمولا از این پاسخ در زمان قهر استفاده میکنیم، اما در زمان شادابی هم میشود از پاسخ کوتاه استفاده کرد. یه مثال شما بزنید، اگر کسی تجربه داره تجربه شده کرد. تا حالا از این مهارت استفاده نکرد؟ همین الان داشتیم استفاده میگره. بله بله خب نه قهر نکردم، مثلا داره صحبت میکنه، من هیچ واکنشی نشون ندادم. میتونم یه مثالم بزنم، باز شما باید مثال بزنید، یعنی تو ذهنتون پیدا کنید. یه بار یه آقا پسر اومد گفتش که در چیز دانشجو بود، خیلی مثالش به اینجا میخوره، به نظرم خیلی میتونه جالب باشه برای شما هم. اومد گفتش که ببخشید یه چیزی میتونم بگم، من حالا میشناختمش قبلا، میامد پیشم. من گفتم خواهش میکنم. گفتش که من با یه دختر خانومی قرار ازدواج بشه. حالا میخواست محترمانه بگه دیگه، عملا چی بود؟ عاشق شده بود و خلاصه. من هیچ واکنشی نشون ندادم، همجوری، چون حالا اونجا میطلبید که اینجوری عمل، هیچ واکنشی نشون ندادم، نه لبخند زدم نه عقل کردم، اونجوری پلکم عادی به هم میخوره دیگه، حرکت چشم هم به خود سر کردم. گفت حالا قرار ازدواج که نه، ولی حالا صحبت کردیم با دوباره، من واکنش نشون ندادم. گفت حالا یه خورده باشه اشتباه کردم، دوباره من هیچی نگفتم دیگه، فشار روانی موقعیت بهش اجازه نمیدم. گفت خیلی خوب بابا اشتباه کردم، شد سرخند. در موقعیت اول اگر من گفتم که خب شما عاشق شدی، بله گاهی اوقات از این جمله استفاده میکنم به مناسبت، مثلا اینجا چون او رو میشناختم و سابقهش این داستان نبود، سکوت جواب بود. منتها من باید یه نیم ساعت زحمت بکشیدم بعد بگم خب عزیزم بالاخره قبول کردی اشتباه تو، یعنی خب من که نمیخواستم این کارو بکنم، نمیخواستم از موضع برتر رو بکوبم که بگم بگو اشتباه کردی، تو چشم هم نگاه کن بگو، نه من میخوام به اون کمک کنم. از نیم ساعت وقت استفاده کردیم به جای اینکه من حرف بزنم، از کوتاه‌ترین پاسخ استفاده کردم، گفت خب اشتباه کردم حالا چیکار کنم، اون حالا شدیم سر کرد. حالا تازه بقیه فرایند این داستانم در قسمت‌های بعدی براتون اگر تعریف کردم، خیلی جالبه که به کدام نقطه رسید. ولی الان این را به عنوان من یک پاسخ کوتاه میگیرم. ببینید اگر من همیشه از پاسخ کوتاه برای زمان قهر استفاده کرده باشم، یعنی یک وسیله ای را که میتوانستم در این آشپزی ازش استفاده بکنم خراب کردم، انداختم دور. این پخت و پز روانی و تربیتی که من میخوام در محیط زندگیم داشته باشم به سکوت هم نیاز دارد گاهی. من یه سوال این پرسم، شما لطفا جواب ندید، ولی من فرض میگیرم که چند نفر دست کنم، اصلا واقعا ما مادری داریم که قهر کنند؟ قهر با این که من میگم ببخشید دخترم من از این موقعیت از این جنبه شما ناراحت شدم، یه نیم ساعت اجازه میخوام که تنهایی با خودم فکر کنم، این قهر نیست. من نمیدونستم تا چند سال پیش که ممکن است مادری 6 ماه قهر کند با فرزندش، ولی خب وقتی اون مادر گفتن من 6 ماه باهاش هیچ کاری نداشتم، هیچی بهش نگفتم، هیچ جوابی هم بهش ندادم، من فهمیدم میشه یک کسی اسمش مادر باشه ولی قهر 6 ماه هم داشته باشه. منتها گاهی اوقات این قهره به خاطر این است که اون مادر خونه خودشه، این خونه خودشونه، اینجا قهره خود ساده تره. ولی وقتی شما توی خونه اید، مثلا من دخترم ازدواج کرده قهر میکنم باهاش، او تو خونه زندگی خودشه، به من احتیاج ظاهری نداره، باز اینجا شما یه فشار کم داره. ولی هر روز هم دیگر رو میبینیم، بچه هم تو خونه هست،
پس من تفاوت سکوت به معنای قهر رو متذکر شدم. حتی من در واکنش با شوهرم، شما میگویید یکی از حربه ها و روش های ما خانوم ها، شاید هم بعضی از آقایون والدین در واقع، این است که با هم دیگه قهر میکنن تا طرف مقابل را به تمکین وادارند، مجبور به کاری کنند. من روش قهر را اساساً غلط میدانم. من میگم اگر شما توانستید به شوهرتون بگید ببین من از این کاری که تو کردی خیلی ناراحت شدم، جلوی بچه ها هیچ واکنشی سنگم نشون ندم، اما واقعا دو روز میخوام خودم با خودم باشم. بنابراین حرف های غیر ضروری، حرف هایی که جلوی بچه ها لازم نیست و گفتگوهایی که خلاصه لزومی نداره، من دو روز میخوام واقعا ارتباطی نداشته باشم با شما، هیچ گفتگوی نمیخوام داشته باشم. پدر مادری که با هم قهر میکنن مدت ها، بعد میخوام به بچه هاشون یاد بدن عزیزانم ببینید باید تعامل داشته باشه. این پدر مادر باید منتظر باشه که بچه شون بعضی روزا وقتی میاد خونه شون انقدر ناراحت باشه که نمیتونه این نه چیزی بخوره نه حرفی بزنه، ولی عملا کاری از دستش بر نمیاد چون با همسرش قهر کردن، نمیدونن چجوری الان قهر رو سامان بدن درست کنن. یه مادری در تجربه این سکوت نوشتن که بله خودتون بخونید، حالا شما پرسش این مادر رو پاسخ بدید. یه مادر دیگه است. ببینید چی میفهمه. مشکل این مادر حل کنید جواب بدید. بله؟ یه پاسخش این است که شاید دختر شما فضای هم پاسخ دو. شاید واکنش های مادر را به نقطه رسانده است. خب الان چی کار کنم؟ مادر باید برنامه ای طراحی بکنه که بتونه گفتگوهای مبسوطی با دخترش آغاز کنه. ببینید آسمان و ریسمان نبافد، اگر لازمه بره مطالعه کنه در زمینه که دخترش علاقمنده بعد بیاد برش تعریف کنه. باید واکنش های قبلی که فرمودن گاهی شاید من واکنش هم بد بوده درست کنه. اگر احساس امنیت رو از اون گرفته هم باید برگردانم. چگونه هاش الان بحث علاقمون نیست، ولی من باید شروع کنم به گفتگو کردن. من باید باقی گفتگو رو در خانه فراهم کنم. اگه مادری بگوید که شوهر من که حرف نمیزنه بچه هم به باباشو رفتن، خب خونه انبات میشه که اگر کسی نخواد با کسی صحبت کنه. مادر باید طراحی کنه خانه رو گرم بکنه، بعد راجب روشاش حالا میگه من دو تا روش به کار بردم نشده، خب حالا سه چهار تا روش دیگه هم مشورت بگیری شاید اون سه چهار تا روش جواب بده. مادر دیگری باز در این زمینه فرمودن که من در این زمینه نمیتونم تمرین زیادی کنم چون همیشه دخترم به من میگه چرا انقدر کم حرف میزنی، بیشتر توضیح بدی، اما چون اصولا من کم حرف هستم واقعا چیزی داره گفتن ندارم. توصیه‌تون به این مادر باید حرف تولید کرد. یکی از چیزایی که گاهی اوقات باید به دختراتون یاد بدین تا وقتی رسیدیم یه جا نگه مامان گوشی تو بده بازی کنن، اینی که بهش یاد بدم الان باید چگونه با این جمع مراوده داشته باشه. مثلا شما تو ماشین بریم میگیم خب ببین اونجا سمیه هست، هانیه هست، حالا زهرا که کوچیکه، سمیه و هانیه این سنی هست، اون مدرسهش هم با تو یکیه، میتونیم راجع به مدرسهش با هم صحبت کنیم، مثلا اونم قبلا هم اونجا درس خونده اینجوری شد. این من باید طراحی کنم محتوای گفتگو، ارتباط ها رو تنظیم کنم.
خود مادر میگه ما که اصلا همینجوری سکوت داریم، نمیشه. شوهرداری هم بخواد بکنه باید یه خود حرف بزنه، باید یاد بگیره حرف زدن. والا خدا همه این کمالات را به شما نداده، از یه دونه کمال رو گذاشته خودتون به دست بیارید، بقیه کمالات رو داده لطف کرده. من باید برای اینجور فضاها اون دفعه براتون راجع به بن‌بست تربیتی عرض کردم، بگی شما من سکوته دیگه خب بن‌بست تربیتی میشه، بگی ما اینجوری خانواده ما اینجوریه، خب این بن‌بسته که. و مادر دیگر باز اینا همین نوشته هایی که خدا تو گاهی توی همچین برنامه های لطف فرموده بخونید. جواب شما چیه بهش؟ ممکنه که برای شوهر من یا فرزندان من غیر از اون قصه های ژنتیک و اپر قنداقشونه و از این حرفا، ممکنه یکی از عللش عدم جذابیت مراودات کلامی با ما باشه. ممکنه مثلا دختر من تو سرویس اینقدر حرف میزنه که از سرویس پیاده میشه داره مثلا، ولی وقتی میرسه خونه به من مادر هیچ سلامتی هیچ خبر نداره. ای خوبی هم حرف کنیش بر اونو بزنی بر منم بزن، جذابیتی نداره. یه موقع شما میگید یه شوهری همیشه سکوته، خب آقای سکوت صداش میکنن تو محله کار، این شوهر را هم میشود در خانه به کلام آورد، چون بالاخره حرف تو ذهنش زیاده، مجال سخن. ولی گاهی اوقات شوهران ما آقای سکوت نیستن، به ما که میرسن جلب آقای سکوت میشن. من باید بر جذابیت های گفتاریمون هم بیفزایم. باز از همون نکته های همسرانه ای که خوب رعایت بکنید انشاءالله میکنید، ولی همون تعبیر ولا تخزن بالقولی که راجع به مراوده با دیگران است، شما باید کاری کنید که همسرتون هیجانات زیبا و جذاب همسرانه را در گفتار حس کنه. حالا من خیلی نمیخوام بعضی مثال هاشو بزنم، ولی شما گاهی اوقات یه هیجاناتی نشون میدید وقتی با خواهرتون دارید صحبت میکنید، یه چیزی که میگه، یه اصطلاحات خاصی خانم‌ها دارن، حالا نگید به من، ولی خودتون که بلدین که یه اصطلاحات خاصی دارن، یه چون دونم حرکات صوتی ویژه ای از خودشون نشون میدن، گاهی این حرکات صوتی جسمانی میشود. مثلا گاهی شوهر نگاه میکنه ببینه خواهر خانومش وقتی این داره یه چیزی تعریف میکنه، وای چقدر هیجان نشون میده، خب براش جذابه جالبه، منتها چون شوهر با تقواییه خطا نمیکنه دیگه، دوتا شوخی روش نمیذاره، ولی همین جذابیت رو با همسرشه وقتی صحبت میکنه احساس میکنه داره با رئیس اداره صحبت میکنه، خانومش خیلی متین لبخند میزنه، خیلی واکنش عاقلانه و مردانه ای داره، بله متشکرم متوجه شدم، مطلب بعدی تو رو بفهم. بابا دوتا هیجانیه جیبیه، از همون اصطلاحاتی که بلدینی. اینا تو محیط خانواده اگر بچه ها اینها رو ببینن که نشانه گرمای خانواده، اگر بچه ها اینها رو ببینن که آموزش مراوده با همسرشون در آینده، اینا که اشکال نداره که وقتی بچه ها ببینن که مادر و پدر نشستن به مورد دارن با هم لیسه میرسن یه چیز بی خودی، اصلا موضوعش مهمی با هم دارن میخندن میگن، وقتی بچه ها میانم مثلا ممکنه یه خود خودشون رو جمع جور بکنن، این اشکال نداره بچه ها ببینن این هیجانات و گرمای خانواده. چرا دختر و پسر من این رو در جای دیگه تعقیب بکنه؟ و خصوصا در مراودات با دختران هیجانی دوره نوجوانی آدم باید این کارا رو بکنه. یه مثال یادم اومد حالا تو بقیه این تو انعکاسا هست که یه مادری گفتن دختر من فلان مشکل داره، یه مشکلی داشت بیرون از خانه، گفتم خانم یک کاری میگم گوش میدین؟ گفت بله. گفتم هر موقع دخترتون اومد مشکل داشت بغلش کنه بوسش کنه،
یا خود قربون صدقش بده. مادر دنبال این بود که من یک نسخه ای بپیچم، این من باید درک کنم به عنوان مادر که الان این دختر هیجان بروز میده، بعد هی مادر راجب اون مشکل باهاش حرف میزده، این حرف نمیخواست، پاسخ هیجانی میخواست. گاهی اوقات شوهر من کلام نمیخواهد از من، پاسخ هیجانی میخواد، هیجان خونش اومده با این واکنش هیجانی از یک همسر هنرمند میخواد ببینه. خب قاصد خودت رو لوس نکن دیگه، زشتی جلو بچه ها. دیدم پاسخ هیجانیه خانم بود. بریم انعکاس محتوا. میخواد خستگی در کنیم که سوالم شما رو بپرسید نکه چیزی باقی میده، البته دیگه انقدر بیان شیواست که فکر نکنم سوالی شد. بله بخوام جواب دقیق بدم، باید بگم اینو باید بررسی فردی کرد، یعنی من باید سوالات خاص بپرسم تا راه نفوذ رو پیدا کنم. بنابراین از جواب بی خود سعی میکنم پرهیز کنم. این جواب خاص میخواد، یعنی باید تحلیل بشه اون شوهر تا نقطه ورود پیدا بشه، و الا باز میشه نقطه بن‌بست. نه سخت ممکنه بشه، ولی بالاخره من باید دیگه نقطه انعکاس محتوا. انعکاس محتوا میگوید من باید در مقابل دوباره انعکاس، یعنی چی؟ یعنی من شروع نکردم، او داره یه چیزی تعریف میکنه، یه واکنشی داره نشون میده. استخراج نکات محتوای مهم از گفته های او و روشن ساختن آنها برای خود فرد. اینجا دیگه قشن سر میکنم بنویسیم که یادتونه. منظور آن نیست که توتیوار حرفای او را تکرار کنیم، بلکه جزئیات مهم محتوایی را استخراج نموده به گونه روشن‌تر و حتی با تعابیر خودمان بازگو میکنیم. الان چند تا مثال میزنیم که روشن بشه. همینجوری کسی میتونه خودش یه مثال بزنه قبل اینکه اون مثال بزنه؟ دختر منم مدرسه اومده میگه یه روز اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد. خب من میخوام انعکاس محتوا بدم بر اساس تعریف. یعنی چیکار میکنم؟ جزئیات مهم گفتارش رو استخراج میکنم، به زبان خودم یا به زبان خودش بهش برمیگردم. اینا حتما روش دخترهای بزرگ و شوهران اینا باید روش بدنم. من خاطرم میاد که با دختر فکر میکنم 4-5 سال امتحان کردم، با پسر 4-5 سال امتحان کرد جواب میده. یعنی واقعا نمیخواست محتوا اثر بکنه. بله مثال مثالی که برادرم میاد پیش ما میگه با دخترم نزاع دارم، همسرم با من حرف نمیزنه، در محل کارم با همکارم مشکل دارم، از همه بدتر این که بهترین دوستم قادر به درک حرفام نیست. انعکاس محتوا. مثلا اگر کارهایی که ممکن ما بکنیم اینه که برایش دلسوزی بکنیم، نمیدونم آخه یه مثلا بعضی اون دو تا حرف همسرش میگه من که روز اول گفتم میزنم به درتون میخورم، از این حرفا اینا که انعکاس محتوا نیست. انعکاس محتوا رو بگیم مثلا چی میگیم؟ آفرین آفرین. ببینید شاه ب بیت این حرفای برادر من ناراضی بودن از ارتباطاتش با دیگران. مشکلات ارتباطیش هم یکی دوتا نیست. من الان اعلام کردم که تو را درک کردم. چرا؟ چون فهمیدم چی میگی. تایید کردم، تکذیب کردم؟ نه. توصیه کردم؟ نه. سوال پرسیدم؟ نه. تحقیرت کردم به خاطر مشکلاتی که داری؟ نه. دختر من هم ممکنه شبیه این حرفا رو جلوی دوستاش بزنه. اصلا دیگه من این مدرسه نمیرم. اصلا دیگه من با اینا اردو نمیرم. امرو که رفتم نه من چیپس دادن، نه من تو بازشون راه دادن، نه گوشتم من قبل دستشون بشینم. ماها معمولا چیکار میکنیم؟ وارد این فضا نمیشنیم، همون فضاهایی که مثال زدم. گاهی اوقات روش بد من این است که یا میگم بقیه بدن یا میگم تو اشتباه میکنی، یا او را به احساس بدی میاندازم که آره دختر ببین تو داخل اصلا واقعا تلخی دیگه. گاهی اوقات هم اونا را متهم میکنم که من فکر نکنم مثلا دوستای مدرسه در هم دوستای مدرسه قبلی بگیرم. گاهی اوقات هم در گام اول انعکاس محتوا میدم. انعکاس محتوا چیکار میکنه؟ معمولا مخاطب را برمیانگیزد که ادامه بده داستان. ما باید با بچه هامون مسیری را برویم، با دیگران هم همینطورا، با شوهرم هم مثالهای بعدیش. من باید مسیر رو برم که اون بیشتر بگوید، بیشتر درونش و ناراحتیاش رو بروز بده، نه برای اینکه مچش رو بگیرم، نه برای اینکه من میخوام او احساس آرامش بیشتری داشته باشه. من میخوام واقعا بفهمم مشکلش چیه. گاهی اوقات خصوصا اگر شما نقشهای معلمی یا دانشگاهی یا مثلا بزرگتری در خانواده داشته باشی، اولین مراجعه ها و گفتگوها معمولا برای سنجش شماست، نه برای گفتن اصل مطلب. مثلا شما میدید یه جا مشورت، میگی جلس اول که حالا دیگه همه مشکلات رو نمی کنن، راجعه که مثلا بچه هم تکلیفاشو دیگه نویسی صحبت میکنه، ولی مشکل شما اون نیست. اگر به شما اجازه داده شود که صحبت کنید و احساس اعتماد بکنید، مشکل اصلیتون رو بیان میکنید. البته از طرف یا ممکنه خواهرزاده شما چون به شما اعتماد کامل داره، یا شما به شخصی اعتماد کامل داری، از همه اول بیان کنید. نمیخوام بگیم اینا مغایرتی داره، ولی اگر شما میدان بدهید همون مشکل به خوبی تبیین میشود. در مثال بعدی بخونید مثال رو، سعی کنید انعکاس محتوا بدید. خب انعکاس محتوا یا برات مهمه. آفرین. حتی مردم جملاتمون منفی نباشه، مثلا نگیم اینکه واقعا برات مشکل دنبال اینی که یه کاری بکنی، یه تغییری ایجاد بکنی، یه جلب توجهی. مثال سوم، همسرم میگه دیروز تمام مدت دوندگی کردم، انگار وقتی به خودم وقتی که به خودم برسم نداشتم. ای یه طرف دیگه میرفتم واقعا سخت بود همه کارا رو به انجام برسونم. یه جلو گفتم این مادر گفتم من بهش میگم اون منم بشتا بودم حالا فیل همه نکردی که انعکاس محتوا شد. مثلا آره حالا یه روز اینجوری شدی، حالا اومدی اینجا، حالا هزار تا طرف برام دو معلوم کارو من. اصلا گاهی گلواجه های آدم میشنبه در این ارتباطات همسرانه که شرمنده میشه از هرچی بحثه. بله حالا این یه نوع انعکاس محتوا بود. شما بخواید یه انعکاس محتوا بید، الان اینجا باید یک همسر سریع درک کنه که برای چی داره اینا برای من میگه. این توجه میخواد دیگه، این پسرش با پرت کردن شیرینی ها توجه میخواد، پدرش با تعریف کردن این توجه میخواد. این توصیه است، انعکاس محتوا نیست. از تو صحبتش این در نمیاد. حالا دیگه یه روز سختی داشتی، حالا اون تعابیری که بعضی یواش یواش این وسط ها گفتن هم میشه اول و آخرش بذاریم که یه خود پیام عاطفی هم داده باشیم، ولی اون چیزی که باید روشن بشه اینی که ایشون میخواد درک بشه که روز سختی داشته، من فعلا دارم انعکاس محتوا میدم. ببینید این به این معنا نیست که شما دیگه از این به بعد هیچ کلام محبت آمیزی یا هر از این خسته نباشید و این حرفا رو دیگه نگه، مثلا فقط ما فعلا انعکاس محتوا میدیم، نه، ولی باید انعکاس محتوا رو تمرین کنیم، دستمون بیاد در موقع مناسب مصرف کنیم. در واقع در توضیح آنچه که ما انجام میدهیم آن است که به روشی مختصر و دقیق و با عبارات خود فرد مقابل مهمترین نکاتی را که شنیده این دوباره به خودش برمیگرد. این من نقطه های سازنده صحبتش رو پیدا بکنم بهش برمیگرد. انعکاس محتواست. ما بعد از این یه چیزی داریم تحت عنوان انعکاس احساس. این دوتا رو باید از هم بتونید تفکیک کنید. تو چند تا مثال میزنم تا اینم روشن بشه. بله بله، ولی نوع هندلی که تقبیح نداره، تایید نداره، تکذیب نداره، من فقط میگم من از حرف تو چی فهمیدم. آها بله، شما در نقش دخترتون عمل کنید، من در نقش مادر باشم.
مثلا یه
همکلاسی
دارم که خیلی میخواد خودش رو نشون بده و علاقه رقیه بیشه، خیلی اصفار میشه از این رفت داریم. یا مثلا یکی دیگه ازش
همین رو جواب بدم، مثلا از دست یکی از همکلاسی داد کلافه ای،
یا مثلا اومدن یه وسیله گازی تو حیات برامون گذاشتن، ما دوستشیم بریم با این گازی بکنیم، مثلا به بهونه این که الان ممکنه مثلا آلوده باشه و اینا، هم آلوده باشه یا مثلا ممکنه زمین ریز باشه بارون اومده باشه، شما سرخ بخوریم نذاشتن بریم تو حیات، من خیلی امروز کلافه شدم، مدام از این شکایت ها.
مثلا من با کلام مادرانه بخوام یه خود عاطفم رو تیش بکنم، یه هم قربون دخترم برم، امروز میخواسته به دعای بازی کنه نذاشتن بره، اگه من بگم به بهانه کسی که نذاشتن بره چه اتفاقی افتاده؟ من توش موضع گرفتم، تایید کردم. شما میگید بعدش چه اتفاقی میفته؟ میگیم اول شما این تیکه رو تمرین کنید، هر جاش که سخت شد شما به موقعیت قبلیتون برگردید، هم کار قبلی بکنه، اب نداره که یه خورده تمرین بکنی یه اتفاقای جالبی میفته، فرصت شاید به امروز نرسه، ولی من یه گفتگوی رو با شما کامل پیش میرم، یه گفتگوی مشاوره ای، یعنی یه نفر آقای دیوید رفته پلو مارگارت مشاوره، تمام طول زمانی که این رفته مشکلشو طرح بکنه تا زمانی که مشکلش حل میشه میاد بیرون، از سه تا مهارت استفاده میشه: خلاصه گویی، انعکاس محتوا، انعکاس احساس. اهمیتش به چیه؟ به اینه که شما با سه تا مهارتی که نمیدونیم با این سه تا ما دقیقاً چی کار میکنیم، میبینید یه آدمی رو به حل مشکلش میرسونید. اهمیت استفاده از اینا توی این مثالا خودشو نشون میده. متوجه سوالتون نشد. حالا من که یه دونه مهارت ندارم، دوباره انعکاس محتوا میدم، بعد الان خلاصه گویی میکنم، بعد الان انعکاس احساس میدم. این مثالی که برای شما بیان بکنم خیلی جالب خواهد بود دیگه. شما نگاه میکنید میگید دختر من که اصلا نرفته پر من مشاوره، داره یه قصه تعریف میکنه، من خیلی راحت تر میتونم مشکلشو حل بکنم تا اگه یه نفر میاد برای من مشکل میخواست حل کنه. شما نگاه کنید در مشکل اون مادری که من گفتم خانم فقط دختر شما هر موقع مشکل رو بیان کرد بغلش کن ببوسش. میدونید ما اونجایی که باید از کلام استفاده کنیم قهر میکنیم، اونجایی که باید بدون کلام واکنش نشون بدیم حرف میزنیم، نه قاطی میشه با هم، داریم با هم اینو تفکیک میکنیم.
ببخشید در مورد این جمله چی جواب میدیم که مثلا مرتب چه باید بکنیم؟
یه دوستی داری که برای من از اول سال تا حالا تقریبا هر هفته گفتی که سعی میکنه با بیان بعضی از مشکلاتی که به چشمش میاد واکنش‌های منفی به تو بده. اگه بگم میخواد تو رو اذیت بکنه، یعنی دوباره موضع گرفتم، واکنش منفی به تو میده، میگه بله. بعد شروع میکنه توضیح دادن. بعد چون که دارم مشکل چجوری حل کنم، میگم الان من وارد مشکل حل کردن نشدم، من فعلا دارم این بیان رو اداره میکنم. شما اگر توانستید با این مهارت ها ماهرانه وارد گفتگو بشید، مشکل خودش حل میشه. چند دقیقه وقت داریم؟ اگه 10 دقیقه وقت داشته باشیم میتونیم این گفتگو رو با هم دیگه ببینیم. بله. نه، سوال مهارت 6 و 7 فکر کنم. بعدم باید سعی کنیم مثلا از مهارت سوال کمتر استفاده کنیم. چرا؟ سوال معمولا حالت آفرین مطلوب نیست. بنابراین شما اجازه بدید که ما مهارتامون مثلا لااقل به 10 تا برسه، بعد شاید شما مهارت‌های دیگه هم استفاده کردین بهتر شد، شاید ما بعضی مهارت‌ها رو خوب استفاده نکنیم. الان نمیتونیم قضاوتی بکنیم، ولی من پیشنهادم اینه که بذارید حدود 10 تا مهارت لااقل بشه، تا این حدود مثلا بیشتر از ایناست، ولی الان ما لااقل به 10 تاش برسیم. بله. میتونیم بگیم من از صحبت شما اینجور متوجه شدم که با این توضیحاتی که شما داری میگی همچنان این مشکل اصلی شماست، ولی اگر من فقط اون اولی رو تکرار کنم این باعث میشه که او از ادامه توضیح منصرف بشه، میگه خب من بقیه توضیحام به درد نمیخوره. یه موقع شما لازمه یه صحبتی رو قطع کنید، مثلا من میگم ببخشید خانم ادامهش توضیح ندین من بیان بکنم، یعنی این یه موقع لازمه شما یه جا قطع کنید، ولی به طور طبیعی من باید آماده باشم برای صحبت کردن مفصل با دخترم، من باید آماده باشم برای خوب شنیدن او، برابر این هی باید زمینه‌هایی رو فراهم کنم که هی او تعریف بکنه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و زد فی قلوبنا محبت امین المؤمنین. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رسول الله تقدیم محضر مقدس ما حسد السلام صلواتی خواهد.